أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، جامع الناس ليوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف السفراء المقربين، حبيب إله العالمين، الشفيع المذنبين، أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فاللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم: إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلكم ترشدون. هدیه محضر با برکت بقیت الله الأعظم امام منتظر حجت ابن الحسن المهدی صلوات بفرستید. بحثمون راجع به علتها و حکمتهایی است که در قرآن برای امور مختلفه تبیین شده. این آیه‌ای که تلاوت شد، این آیه حکمت و علت دعا را که چرا باید بنده دعا بکند و خدا را بخواند، علتش را مطرح می‌کنند و حکمتش رو بیان میکنه. ابتداعا من این آیه رو ترجمه تحت لفظیش رو عرض میکنم تا بعد انشاءالله توضیح بدم. خدا میفرماید که اذا سألک عنی عبادی، ای پیغمبر، اگر مردم از تو پرسش کردن، بندگان من از تو پرسیدن، بگو که اینی قریب، من به شما نزدیکم. اجیب و دعوت دا، اگر کسی مرا صدا زد من جواب او رو میدهم. ازا دعانه، وقتی منو بخونه. فلیستجیبولی، شما از من جواب بخواید، ولیؤمنو بی، و به من ایمان داشته باشید. چرا؟ لعلکم ترشدون، برای اینکه به رشد برسید. این ترجمه تحت لفظی این آیه است. و اما توضیحاتی که لازم است عرض کنیم تا مطلب کاملا روشن بشه، یکی مسئله دعاست که در قرآن آیات عدیده‌ای داریم در رابطه با دعا، هر کدامش ناظر به یک مطلبی است که میتونه حقیقت دعا رو روشن کنه. دعا یعنی خواندن، یعنی شما یک کسی رو صدا میزنید، اسمش رو میبرید، این دعاست، خوندنه. و در اصطلاح دینی ما این است که یک بنده بیاد و خواستهاش رو از خداوند متعال درخواست کنه. میدونید که عظمت الامور ترن به یده والکل مستمدتون من مدده، تمام کارهای عالم دست خداست، مدیر و مدبر خداست. خدای متعال هم می‌فرماید که لا یعبأ بكم لولا دعاؤكم، اگر شما از من نخواهید من اعتنا به شما نمی کنم. که ما عرض کردیم بلا تشبیه، بلا تشبیه تمام دوائر دولتی برنامه‌شون اینه، تو اداره برق بریم، اداره گاز بریم، سایر ادارات، اداره مخابرات بریم، میباد درخواست بنویسیم. این کارو نمی‌کنن که اونا بدون درخواست بیان در خونه شما رو بزنند و بگن ما اومدیم یه انشعاب برق به شما بدیم یا یه انشعاب آب بدیم. بله، زمام همه کارهای مملکت دست دولته، دولت هم میاد کارها رو تقسیم میکنه و هر کسی که خواسته از دولت داشته باشه میباد به ادارات مربوطه مراجعه کنه، از اونا بخواد تا کاراش اجرا بشه. دستگاه پروردگارم اینجوره، ما باید بخواییم. این خواستن اسمش دعاست. تو تمام امور، چون همه کارام دست خداست، ما همه چیزارم باید از خدا بخوایم. همینطوری که وقتی به قرآن مراجعه میکنیم ببینیم هر پیغمبری از چه خواسته از خدا خواسته. آدم آمرزش میخواد، از خدا میخواد، میگه خدایا منو بیامرز. حضرت نوح وقتی گرفتار امت خودش میشه و اونقدر زجر بهش میدن، نفرین میکنه، یعنی از خدا میخواد که خدا این قوم رو هلاکشون کنه. رب لا تذر من الکافرین علی الارض دیارا. یا مثلا حضرت سلیمان ملک میخواد، یه رب حبلی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی. حضرت موسی شرح صدر میخواد، میگه رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی. یا حضرت ابراهیم از خدا میخواد، ید انی اسکنت رب انی اسکنت من ذریتی به واد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. یا اینکه حضرت ایوب بیمار شفا میخواد، چی میگه؟ رب انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین. یا پیغمبر اسلام، بوشونم از خدا خواسته هایی دارن، با کلمه رب خواسته هاشونو از خدا طلب میکنن. و همه انبیا فرق نمیکنه، از صدر تا ذیل، با اینکه انبیا اینا ارتباط با عالم غیب داشتن، قدرت داشتن، خدای متعال به اینا معجزاتی داده بود، با اراده کارهایی رو میکردن که در قدرت هیچ بشری نبود، اما در این حال از خدا درخواست میکردن، چیز میخواستن، هرچی هم میخواستن در هر زمینه. مثلا زکریا اولاد میخواد، میگه که رب حبلی من لدن که ولیم یرفنی و یرس من آل یعقوب و جعله رب رزیدا. زیاد از این مسائل ما حالا نمیخوایم که در این زمینه اطال کلام بده. بنابراین خدا میفرماد لا یعبع بکم لولا دعاؤکم، اگر شما از من چیزی نخواید من به شما اعتنایی نمی کنم، باید بخوام از خدا. خب مطلبی که باید عرض کنیم که خب چرا ما باید از خدا بخوایم؟ این علتش چیه که خدا هی دعوت میکنه میگه ادعوا ربکم تضرعا و خفیه، به مردم خطاب میکنه که منو بخوانید. تضرعا یعنی اینجورم نباشد که همینجوری به طور سطحی چیزی از خدا بخواد، باید که عذلاوه کنید، گریه کنید. یک انسان ذلیل در مقابل یک خدای عزیز اینجوری از خدا درخواست کنید. خدا دوست دارد که بندگانش در خانش اینجوری برن. به طور عادی و معمولی از خدا چیزی نخوان. علتش چیه؟ چرا خدا میگه شما منو بخوانید و چرا میفرماد با تضرع بخوانید و خفیتن؟ یعنی دعا که میکنید خیلی آهسته، که باز در آیات دیگر قرآنم وقتی میخونیم میبینیم خدا دوست دارد که یواشی آهسته بدون داد و فریاد بدون سر و صدا با خدا مناجات کنیم. مناجات از ریشه نجواست، نجوا یعنی سر تو گوشی حرف زدن. خدا میفرماد که آهسته مناجات کنید، داد و فریاد نکنید. در قرآن خدا به مردم میگه حتی پشت در خونه پیغمبرم که میرید داد نزنید. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، چون عرب ها خیلی صداهای درشتی داشتن، عادتم ندارن، هنوزم همینجوره، آهسته حرف بزنن، حرفاشون رو فریاد میزنند و میگن. خدا میفرماد این ادب نیست که شما بیاید داد و بیداد کنید، آهسته صحبت کنید، دعاتونم باید که مخفیانه باشه، آهسته باشه. چرا؟ چون خدا میفرماد من که دور نیستم. انا اقرب الیکم من حبل الورید، من از رگ گردن شما به شما نزدیکترم، یعنی من حالات شما رو بیش از خود شما میدونم، از درون شما خبر دارم. یعلم السر و اخفا، سر رو میدونم، مخفی تر از سر رو میدونم. وقت اینجا دیگه ادب در این است که وقتی من رو میخواید صدا بزنید یواشی آهسته خفاءً من رو صدا بزنید، با من مناجات کنید. خب بنابراین گره خورده تقدیرات ما با خواست ما که باید از خدا بخواهیم. حالا این علتش چی چیه؟ در این آیه‌ای که تلاوت شد می‌فرماد علت این که ما میگیم شما ما را بخوانید لعلکم ترشدون، برای این است که شما به رشد برسید. یعنی اگر تو دست و بال شما دعا باشه رشد پیدا میکنی، اگه دعا نباشد رشد پیدا نمیکنی. البته این بحث در رابطه بیشتر با امور معنوی است. یه توضیح باز اینجا بدم که ما نیومدیم اینجا مثل حیوانات زندگی کنیم که بیان در جا بزنیم و از اول تا آخر عمرمون هیچ تفاوتی با هم نداشته باشیم. یه دونه جوجه به دنیا میاد، وقتی هم که عمرش تمام میشه هیچی به کمالات این جوجه اضافه نشده. یه سری کارایی را طبق غرایزش انجام میده، در طول عمرش هم تجاوز از این غرایز نمی کنه. وقتی هم که از دنیا میره همون مرغی بوده که دو دنیا آمده، هیچی کسب کمالی نکرده. بشر اینجور نی، بشر میاد اینجا برای اینکه از نظر معنوی این از ملائکه مقامش برد بالاتر. اول این انسانی که به دنیا میاد مثل یه حیوانه، ولی خدا میفرماد ما یه ابزاری بهش دادیم، جعل لکم السمع والابصار والافئده، یک چشم و چشم بینا، گوش شنوا، افئده عقل بهش دادیم که به وسیله این ادراکات روز به روز به مقاماتش و عظمتش اضافه بشه. هر چی هم بخواد بره بالا بازم گنجایش داره، یعنی به قول ما طلبه ها حد یقف نداره. حتی پیغمبران خدا هم اینا در مسیر تکامل هم. یعنی انبیا هم با اینکه اینقدر اینها ارزش و اهمیت دارن که خدا بهشون وحی میکنه که بالاتر از این که نمیشه، ولی در این حال بازم اینا عبادت میکنن، بازم ذکر خدا میگن، بازم دعا میکنن، چون گنجایش بالا رفتن رو دارن. بنابراین بشر هر جام که برسه بازم بالاترم میشد بره، برای اینکه خدا نامتناهی است. هر کی هم بخواد قرب به خدا پیدا بکنه زمینه خیلی تا نامتناهی فراهمه. این جمله ای که در دعا هم هست که ما بگویم ورفع درجته، بعد از اینکه درود بر پیغمبر میفرسیم عرض میکنیم خدایا درجه پیغمبر رو ببر بالا. یعنی هر چه آدم بیاد رو زمین و درود بر پیغمبر بفرسه، هی مقام پیغمبر میره بالاتر و بالاتر تا بی نهایت. بنابراین ما نیومدیم در جا بزنیم، باید رشد پیدا کنیم. رشدم نهایت نداره، هر چی بریم بالا بازم بالاتر زمینه هست. خب ما با چی میتونیم رشد پیدا کنیم؟ حالا رشد یعنی چه؟ رشدم معنی کنیم تا معلوم بشه ارتباط دعا با رشد چیه، که خدا میفرماد ما که به شما دستور دعا میدیم حکمتش اینه، ما شما انسانها رو دوست داریم، دوست می‌داریم که شما هم رشد پیدا بکنید و اون چیزی که میتونه به شما رشد بده مسئله دعاست. خب حالا رشد یعنی چه؟ وقتی به لغت و قرآن و روایات مراجعه میکنیم ببینیم رشد معناش این است که انسان سرمایه ها را بشناسه، بدونید که چیا میتونه برای بشر سرمایه باشه. و راه حفظ سرمایه ها را هم بدونه که هر سرمایه رو باید چگونه حفظش کرد و راه بکارگیری این سرمایه ها را هم بدوند که بدوند از هر سرمایه چه استفاده ای میتوند ببره. آدم ها گاهی تو مرحله اول کم میارن، اصلا نمیدونن سرمایه ها چی هست. مثلا فرض کنین این جوان های ما، خدا یه عمری بهشون داده، نیرو بهشون داده، سرشار از نیروهای مختلفند. خب این جوانی که این نیروها رو بهش خدا داده که تدریجاً این نیروها رو از دست میده تا به اونجایی میرسد که لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، این جوان حالا نمیفهمد که چه سرمایه‌ای داره. وقتی پیر میشه دادن هی قوا تحلیل میره، مثلا چشمش، گوشش، اعضا و جوارحش، فکرش، همه از کار میفته. وقتی فاقد این چیزا میشه و میگه که جوانی کجایی که یادت بخیر، قصه میخوره، میگه فیالیت الشباب لنا یعود یوما و اخبره به ما فعل المشیبو، کاش جوانی بر میگشته بهش بگم که پیری چه به روزگار ما آورده. خب این جوان عمر خدا بشتده، نیرو بشتده، اما متوجه نیست که این یه سرمایه بسیار بسیار با ارزشی است که میتونه با این سرمایه کسب کمال بکنه. و چون نمیدونه چه سرمایه در دستشه هدر میده. مثل این که یک اسکناس 500 هزار تومانی رو بدن به یه بچه که فرق بین دستمال کاغذی و بین اسکناس 500 هزار رو نمیدونه. چه میدونه این چیه؟ وقت همون کاری که با دستمال کاغذی میکنه با پولم میکنه. چرا؟ نمیدونه سرمایه هست. جوان نمیدونه سرمایه عمر یعنی چه. وقت میاد این سرمایه رو تلف میکنه تو خیابونا، تو ورزشگاه ها، تو نمیدونم سینما ها، این ور اون ور، و ولگردی میکنه، دنبال درس نمیره، دنبال کار نمیره، عمرش اینجوری تلف میکنه. اگر این امکاناتی هم داشته باشد که دنبال عیاشی و بازیگوشی میره، این عمر تو این شرایط سنی از دست میده. این مال این است که نمیدونه این سرمایه چی چیه. اون که از سرمایه عمرش آگاهی داره یک لحظه حاضر نیست که این عمر را تو این کارای لغو و بیهوده صرف بکنه. چرا اسلام میفرماید که والذین هم عن اللغو معرضون، آدمای با ایمان از لغو روگردانم. چرا؟ لغو یعنی این عمر به باد میده و هیچی در مقابلش به دست نمیاره. مؤمن به برکت ایمانش قدر عمرشو میدونه، حواسشو جمع میکنه که یه وقتی یه لحظه از لحظاتش به لغو و بتالت نگذره. چرا موسیقی رو اسلام میفرماد لهو الحدیثه، و چرا میفرماد و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیغل عن سبیل الله بغیره؟ برای اینکه لهو الحدیث یعنی یه چیزی است که بعد، مثلا فرض کنید یه کسی میشینه پای نوار موسیقی یک ساعت، بعد خلاص میشه، بعد از یک ساعت ببینید حالا یه ساعت وقتش تلف شده، چی گیرش اومده، نمیتونه بازگو کنه، نمیتونه که بنویسه یادداشت کنه که یه ساعت وقت چی گیرش اومده، هیچی دود میشه، پودر میشه و این یه ساعت عمرش تلف میشه. برای این است که اسلام اجازه نمیده که ما از موسیقی بخوام استفاده بکنیم. حالا بعضیا خوش ذوقن، میگن که خب این آقایان مؤمنین چقدر بی ذوقن که از این لذت ها بهره نمیگیرن. اونا ممکنه تخطئه کنن ما رو، ولی این چنین نیست. فکرشو باید کرد. این واقعا حق با قرآنه یا با منطقای دیگه؟ قرآن میگه لعول حدیثه. سرمایه ها رو بعضی نمیشناسن. بعضی اسلام را، شما ببینید اسلام یه دینی است که در مقایسه با ادیان دیگه هیچ دینی به پای اسلام نمیرسه. منطقی ترین دین، سازنده ترین دین، جامع ترین دین، و نمیرن اینا رو یاد بگیرن، روش مطالعه بکنن، به کار بگیرن. این سرمایه عظیم الهی که به وسیله قرآن و پیغمبر و اهل علم به ما منتقل شده ازش غافلیم. این سرمایه مهم معنوی. امامایی که ما داریم، در هیچ کجای دنیا نمیتونید یک رهبری مثل امیرالمومنین پیدا کنید. ولی قدر این شخصیت ما نداریم، توجهش نداریم. دوم این که بلد نیستیم گاهی سرمایه رو چجوری حفظ کنیم، چی کارش بکنیم که گرفتار تلف نشه، ضایع نشه، فاسد نشه. حفظش رو بلد نیستیم، چون هر چیزی رو باید که در یه جایی به یه شکلی حفظ کرد. لباس پشمی رو یه جور باید حفظ کرد. بیان مثلا فرض نفتالین میزنن لای لباس ها که تو تابستون اینا آسیب نبینه و ضایع نشه، خراب نشه. حفظش به واسطه نفتالینه یا به واسطه خاک تنباکو که لباسه پشمی میریختن که بید نزنه. اینجوری حفظش میکردن. یه بچه را یه جور باید حفظش کرد، یه پیرمرد را یه جور باید حفظش کرد، یا مثلا چیزای خوراکی رو باید یه جور حفظ کرد، چیزای پوشاکی رو یه جور دیگه باید حفظ کرد. هر چیزی یه وسیله حفظی داره. خب ممکنه ما بلد نباشیم خودمون رو حفظ کنیم و سرمایه‌مون از بین میره. اونی که ما رو مثلا فرض کنیم، مثال میزنم، حفظ میکنه تقواست. ما رو حفظ میکنه که این قداست معنویمون از بین نره. اگر شناختیم که این تقوا چیه، رشد داریم. اگر نشناختیم و بی تقوایی کردیم، سرمایه معنویمون از دست دادیم. ما میدونیم که شیطان دزده، ایمان ما رو میدزده. میباید حفظ کنیم خودمون از شر شیطان. پناه به خدا ببریم. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس تا آخر. میباید راه حفظ شدن دینمون و اخلاقمون رو بلد باشیم تا بشیم صاحب رشد. گاهی هم نمیدونیم که این سرمایه ها رو چجوری به کار بندازیم. سرمایه ها رو میشناسیم، میدونیم عمر ارزش داره، میدونیم هم چیکار کنیم که مثلا سرمایه عمرمون حفظ بشه، آسیب نبینه. اما این سرمایه عمر رو به چه کاری بزنیم بهتره؟ باید بگردیم ببینیم کدوم کار سودش بیشتره. ممکنه مثلا چند تا کار به ما پیشنهاد میشه. شما که نیرو دارید، چشم دارید، خب میتونید از این چشمتون استفاده های گوناگون ببرید. کدوم استفاده سودش بیشتره؟ همونطوری که یک کاسب و تاجر خیلی روشن سعی میکنه که این سرمایه‌اش به یک کاری بزنه که سود بیشتر داشته باشه. ما چیکار بکنیم؟ اگر بلد شدیم که چیکار کنیم که این سرمایه‌هامون در بهترین و سودمندترین کارها مصرف بشه، میشه رشد. خب این رشد از کجا پیدا کنیم؟ رشد خودش یه سرمایه است. باید بریم دنبالش ببینیم که چجوری. و الحمدلله دینی ما داریم که تمام راه‌های رشد را اینا رو به ما معرفی کرده، سرمایه هامون رو معرفی کرده، طریقه حفظشون رو بیان کرده، به کارگیری این سرمایه ها رو به ما ارائه داده. نیست که قد تبین الرشد من الغی، قرآن می فرماد ما رشد را از گمراهی جدا کردیم. یعنی اگر کسی به قرآن و پیغمبر اهل بیت مراجعه بکنه، رشد را میتونه به دست بیاره، غی و گمراهی را بذارید کنار. خب یکی از چیزهایی که به ما رشد میده مسئله دعاست که قرآن اینجا به ما گوشزد میکنه. میفرماد که اذا سألک عنی عبادی، پیغمبر اگر مردم اومدن از تو پرسیدن در رابطه با خدا، بگو ملاقات با خدا هیچ پس رو پیشروی نداره. هر آن، هر لحظه شما بخواید با خدا ارتباط برقرار کنید، در ظرف یه لحظه همینقدر که قلبتون متوجه خدا باشه، خدا از قلب شما آگاهه. زود میشه رابطه برقرار کرد. یعنی کمتر از مقداری که شما از تلفن همراهتون یا تلفن معمولی یه شماره بگیرید با یه کسی ارتباط برقرار کنید، ارتباط برقرار کردن با خدا از این شماره تلفن گرفتن کمتر وقت میگیره. یک لحظه توجه به خدا. اینی قریبون. این یه مطلب. مطلب دوم این که ممکنه بعضی ها را صداشون بزنیم، محل نمیذارن، گوش نمیدن، روشون از اون طرف نمی کنن، یه اعتنایی میکنن. خدا چکار میکنه؟ فرماد اگه منو صدا زدی، اینی قریبون، عجیب و دعوتت دا، نزدیک هستم، جوابم میدم. اینطور نیست که کسی رو من بی جواب بذارم. همینطوری که تو روایات هست، اگر کسی خدا رو خواند، یه چیزی هم از خدا خواست، اونی که این میخواد مصلحتش نیست که خدا بهش بده، امکان ندارد که خدا بذارد این دستش خالی برگرده. اونی که میخواد اگر بهش نده، به جای اون یه چیز دیگری بهش عنایت میکنه. دور از کرم الهی است که دست ما رو خالی برگردونه. عجیب و دعوتت دا، اون چیزی، اون ندایی که اون من رو صدا میزنه و منو میخونه، جواب میدم. خب حالا که من از طرف من مشکلی نیست، من نزدیکم و صداهارم میشنوم و همه رو میدونم و جوابم میدم، پس میباید این ور قضیه رو اصلاح کرد. ما ببینیم چیکار کنیم. اون که آمادگی خودش اعلام میکنه و من در هر جهتی آمادم. فلی از تجیبولی، این ور قضیه شما هستی، شما از خدا بخواد که خدا جوابتونه بده. یعنی واقعا با تمام وجود یه چیزی رو از خدا بخواد. البته دعا هم شرایطی داره، موانعی داره که اگر حیات توفیقی بود شرایط و موانع دعا رو اگر یادم بود هفته ی آینده براتون توضیح میدم که اگر این شرایط نباشد، اون موانع وجود داشته باشد، دعا کارایی نداره. فلیستجیبولی، از من جواب بخوای. ولیؤمنو بی، ایمان به من داشته باشید. یعنی اون کسی میتونه جواب از خدا بگیره که خدا را قبول داشته باشه. اون که ایمان به خدا نداره، خدا را باور نکرده، انتظار نداشته باشه که خدا به جواب بده. جواب میده اما به کسانی که ما را قبول داشته باشن. ولیؤمنو بی. حالا این عرض شود که دعا را که خدا دریچه‌شو به روی ما باز کرده، اعلام آمادگی هم کرده، علت این که خدا اصرار دارد که این بندگان او را بخوانن چیه؟ لعلکم ترشدون. برای اینکه با این دعاها میتونید به رشد برسید. کلید این سرمایه ها به دست خداست. خداست که میتونه معرفی کنه سرمایه ها رو. خداست که میتونه راه حفظ هر سرمایه رو به ما معرفی کنه. خداست که میتونه کارا به اصطلاح به ما تعلیم بده که از هر سرمایه‌ای چجور استفاده بکنیم. پس شما این رابطه رو برقرار کنیم. منهای این رابطه، نه اگر شما رابطه دونو با خدا قطع کنید، هیچ بشری نمیتونه به شما کمک بده که بتونید این مراحل رشد را بهش برسید. چون انسان‌ها جاهلن، یا انسان‌ها غافلن، یا انسان‌ها گمراه کنندن، دلسوز نیستن. از خدا دلسوزتر کسی نیست، از خدا عالمتر کسی نیست. و خدا دلش میخواد ما به کمال برسیم. هر چی هم که کمال داشته باشیم، کمال بیشتری خدا برای ما میخواد. باید این رابطه برقرار بشه تا اون کمالات به وجود بیاد. اگه این ارتباط نباشد کم میاریم. تو همه زمین ها کم میاریم. پس اگر کسی رشد میخواد، با دعا کنه. از خدا بخواد. حالا عرض کردم با شرایطی که هست که انشاءالله بعد خواهیم گفت، وقت میبینیم که اون کسانی که با خدا رابطه داشتن نواقصشون تکمیل شد. همطور که گفتم ایوب مریض میشه، اون کمبود داره، دعا میکنه خدا شفاش میده. سلیمان ملک میخواد، پیداست این ملک سرمایه بزرگی است، با خدا ارتباط برقرار میکنه، خدا بهش ملک میده. حضرت موسی شهر صدر میخواد، خب کجا بره، در کدوم مغازه بره، به کدوم آدمی مراجعه کنه شهر صدر بگیره؟ خب این کار خداست. رشد موسی در شهر صدرشه، شهر صدر هم دست خداست. پس میواد بخواد تا خدا شهر صدر بهش بده. حضرت ابراهیم علی نبینا و علیه و علیه السلام از خدا چی میخواد؟ میخواد که خدایا این سرزمین رو مورد عنایت خودت قرار بده، کاری بکن که مردم چشش پیدا کنن به طرف کعبه. خدایا بچه های من تو این بیابون بچه هامو گذاشتم و رفتم و انی، یعنی خداوند، یعنی حضرت ابراهیم میفرماد که انی از کنتو من ذریتی به وادن غیر زیزر اند بیت کن محرم. خدایا اینا رو تو این بیابون رها کردم و رفتم. وجعل افعدت الناس تهوی الیهم. تو این بیابونی بیاورد کی میاد زندگی کنه؟ فقط خداست که میباد قلبهای مردم رو متوجه مکه بکنه که اینا بیان اینجا زندگی کنن، مکه آباد بشه. این کار خداست. ابراهیم میبیند که کاری نمیتونه بکنه جز ارتباط برقرار کنه تا خدا این رشد را به این منطقه و به اولاداش و به خودش عنایت کنه. و همچنین ما اگر رشد میخوان منهای خدا نمیشه. بالاخره سرنخه تمام امور مادی و امور معنوی دست خداست و تمام اینا گره خورده به دعا و خواست از حضرت پروردگار. حالا انشاءالله مطالبی در این رابطه باز داریم که اگر حیاتی بود هفته آینده توضیح میدم. صلوات خدا. اللهم اغفر ذنوبنا واغفر والدينا ونمن له حق علينا اللهم اغفر حوائجنا واكف مهماتنا اللهم أيد إمام زماننا وعجل في فرجه وظهوره واجعلنا من أعوانه وأنصاره اللهم أجب ما سألناك.